الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو تنبیه در بحث اجمال مخصص مطرح هست، عرض کنیم و وارد بحث شبهه مصداقیه مخصص منفصل بشیم. تنبیه اول این هست که اگر ما شک بکنیم که مخصص مجمل متصل بوده تا اجمالش به عام سرایت بکنه، یا منفصل بوده که اجمالش به عام سرایت نکنه، اگر مخصص لفظی باشد با سکوت راوی که خطاب عام را نقل کرده، ولیکن این مخصص را در کنارش نقل نکرده، نفی میکنیم متصل بودن این مخصص را. ولی اگر مخصص لبی باشه، و ما احتمال بدیم این مخصص لبی متصل بوده، نمی توانیم با سکوت راوی آن را نفی کنیم به عنوان مخصص متصل. چرا؟ برای اینکه راوی اون چرا که دیده است در مجلس امام و شنیده است ملتزم نقل کنه، اما قیود لبیه رو اگر هم متصل باشه، این به معنای این هست که یک ارتکاز متشرعی یا عقلایی در ذهن این راوی بوده که این موجب این بود که این عام مخصص لبی داشته باشد، و راوی ملزم نیست که علاوه بر نقل کلام امام و قرائن لفظیه در کلام امام و یا قرائن حالیه شخصیه در مجلس امام، قرائن لبیه را که ناشی است از ارتکاز برای مستمعین نقل بکنه. چون اون ارتکازی که راوی داشت و منشأ بود که این خطاب عام مخصص لبی پیدا کند، خب مستمع و مخاطب این راوی هم اون ارتکاز عام را دارد، نیازی نیست که راوی بگوید که این خطاب عام مخصص لبی متصل دارد. خود این راوی از کجا فهمید این مخصص لبی متصل را؟ مستمع و مخاطب این راوی هم آن را می فهمد، نیازی به گفتن نیست. بعد که یدن به ید می رسد دست مثل کلینی در کتاب کافی می نویسد این حدیث را، زمان بر آن می گذرد، ارتکاز کمرنگ می شود، ما شک می کنیم که آیا این ارتکاز اساساً بود یا نبود، یا شک می‌کنیم این ارتکاز به حدی قوی بود که به مسابه قرینه لبیه متصله باشد یا در این حد واضح نبود ولی اصل ارتکاز وجود داشت که به مسابه قرینه لبیه منفصله بشود. اینجا ما با سکوت راوی نمیتوانیم نفی کنیم احتمال مخصص لبی متصل را. این که مشهور هست بین بزرگان که شک در قرینه متصله، شک در مخصص متصل مجرای اصل عدم قرینه هست، این اساسی ندارد. بازگشت اصالت و عدم القرینه المتصله شهادت سکوتیه راوی است که قرینه متصلی در کلام امام نبود و این مختص است به قرینه لفظیه یا قرینه حالیه شخصیه در مجلس امام، که اگر قرینه بود بر خلاف عموم ملزم بود راوی آن را بگوید و الا خلاف وساقتش بود. اما قرائن حالیه نوعیه اگر باشد هم راوی نمیگوید، ملزم نمیداند خودش را بگوید. ما مثال میزدیم، میگفتیم که یکی از دوستان شما رفت مجلس درس یکی از علما، بعد برای شما نقل کرد که اون عالم در درس فرمود نماز شب بر طلبه ها واجب است. خود اون دوست شما فهمیده است با قرینه لبیه متصله که مراد از واجب مستحب به مؤکد است، یا به تعبیر دیگر واجب اخلاقی است، چون بر غیر پیامبر که نماز شب قطعا واجب نبود. برای شما هم که نقل می کند نمی گوید که این قرینه لبیه هست، چون شما هم همین احساس را دارید، شما هم برای شخص ثالث نقل می کنید، اون شخص ثالث این احساس را دارد. بعد در کتاب نوشته می شود، ارتکازها کمرنگ می شود، بعدها شک می کنند که این جمله‌ای که اون عالم گفت که نماز شب بر طلبه ها واجب است، نکنه نظر او این بود که واجب است در مقابل مستحب. پس نتیجه میگیریم ما اگر احتمال بدیم این مخصص مجمل متصل بود به خطاب عام ولی مخصص لبی بود، احتمال اتصال آن، یعنی احتمال میدیم قرینه حالیه نوعیه بود به خاطر واضح بودن و بدیهی بودن کالقرینه المتصله به آن بود. خب این احتمال را بدهیم، چطور ما این احتمال را میخواهیم نفی کنیم؟ این که بگوییم شک در قرینه متصله اصل عدمش هست، کدام اصل؟ کدام اصل؟ جاهای دیگر که میگوین اصل عدم قرینه متصل است، به شهادت سکوتی راوی تمسک میکنن که راوی سکوت کرد، ذکر نکرد قرینه را، پس لابد قرینه‌ای بر خلاف ظهور اولی خطاب نبود و الا خلاف وساقت بود که سکوت کند و آن را نگوید. این در قرینه لفظیه است، این در قرینه حالیه شخصی است که راوی در مجلس امام یک قرینه ای دید ولی نگفت این خلاف وساقت اوست. نه قرائن حالیه نوعیه که نسبت آن قرینه حالیه نوعیه بین این راوی و بین مخاطبین این راوی یکسان است و نیازی به گفتن ندارد.
این همه الان مواردی بود که تحلیلی نبود، فقط گفتیم سیره و اقلا اینه که تمثب میکنن، اینا میگن اقلا اینه میگن
ما احراز نکردیم که بنا اقلا بر عدم اعتناء به شک در قرینه متصله است. ما هم چه احرازی از بنا اوغلا نکردیم.
بزرگان میگفتن این بنا درست میکنه، میگه فرمان مشهور همونجوری فهمیدن، یک اعتقاد اوغلایی داشتن که اینجوری میگفتن.
اگر ما بناس در اصول یا در فقه مقلد بزرگان باشیم که بحث دیگری است، ما هم چه ارتکازی احساس نمی کنیم. بالاخره ما هم طبق خیال خودمان جز اوغلا هستیم، چطور این ارتکاز را احساس نمی کنیم که اعتناع به شک که در قرینه متصله نمی کنند؟ قرائن لبیه دو قسمن، قرائن واضحه و بدیهیه، اینا به مسابه قرینه لبیه متصلن. قرائن لبیهی که واضحه نیستن نظریه هستن، بدیهیه نیستن نظریه هستن و احتیاج به تأمل و تدقیق دارد، اینها میشوند قرینه لبیه منفصله. ولذا بعدن خواهد آمد که مرحوم آقای خویی می‌فرماد که قبح ترخیص در مخالفت قطعیه به مثابه قرینه لبیه منفصل است، چون بدیهی نیست نظری است و لذا همه قبول ندارند. مانع از ظهور خطاب اصل در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نمی‌شود، بلکه مانع از حجیت آن می‌شود. ولی امام بحوث ما میگوییم نخیر، ارتکاز اوغلا موجب انصراف خطاب اصل میشود از اطراف علم اجمالی و به مثابه قرینه لبیه متصل است. این رو بعدن هم توضیح خواهیم داد. یک نکته ای در بحوث دارن عرض کنم، چون در بحوث هم قبول دارن که شک در قرینه حالیه نوعیه و یا شک در این که این قرینه حالی نوعیه اونقدر واضح بود که کل قرینت المتصله بشود یا واضح نبود تا کل قرینت لبیت المنفصله بشود، این مجرای اصل عدم القرینه نیست. ولیکن یک مطلبی دارند، میگوند اگر امروز وقتی خطاب الغا می شود به عرف امروز، عموم می فهمند. اون مخصص لبی که شک داری متصل است یا منفصل است، امروز قطعا متصل نیست در ارتکاز مردم. یا اصلا بالاتر بگیم، اصل اون قرینه حالیه دیگر از بین رفته است. امروز وقتی به مردم میگوین غسل جمعه واجب است، مردم وجوب میفهمن، از خودشان میپرسن که پس نظر این آقا این است که غسل جمعه واجب است، ما چه بکنیم؟ اصالت و ثبات در ظهورات میگه برگردید به عقب، برید به زمان شارع، بگویید که در زمان شارع هم مردم همین گونه میفهمیدند. یعنی فهم امروز مردم حجت اوغلایی است بر این که در زمان صدور خطاب از شارع هم مردم همین گونه میفهمیدند و لذا چون مردم امروز همون از خطاب همون ظهور اولیش را می فهمن، اگر عام است همون عموم را می فهمن، بگوییم در زمان شارع هم همین طور بود. نخیر، تصریح می کنن در همین مثال که زدیم، امروز به مردم بگوین غسل جمعه به جا بیاورید، مردم وجوب می فهمند. یا یک عمومی بگن مردم عموم میفهمن، مخصص لبی برای آن نمیبینن یا متصل نمیبینن، اونقدر واضح نیست که متصل ببینن، از این خطاب عموم میفهمن. اصالت و ثبات اصل و غلاییست، میگوید در زمان شاهرم همینطور میفهمیدن. اگر این اصل و غلایی نبود، باب عمل به وصایا و وقوف که در صدها سال قبل نوشته شده است منصد می شد، چون ممکن است در زمانی که این وقفنامه رو می نوشتن، این وصیت‌نامه رو می نوشتن، ظهور داشت در یک معنای غیر از آنچه که امروز می فهمیم. ما این رو قبول نداریم، ما میگیم ما اصلی در بین عقلا به نام اصالت و ثبات، یا به تعبیر بزرگان دیگر اصالت و عدم نقل، استصحاب قهقرایی، جز اطمینان ما نداریم. اگر عقلا عمل میکنن چون اطمینان پیدا میکنن، اگر شک بکنن و منشأ شک عقلایی باشد، ثابت نیست که عقلا تعبدن بگوین ما امروز چون اینطور میفهمیم پس 1400 سال قبل هم بگوییم همینطور میفهمیدن، بعد از اینکه یک منشأ عقلایی دارد که احتمال بدهند که ظهور در این لفظ تغییر کرده است. و لذا ما این فرمایش بحوث رو که در جلد 5 صفحه 488 بیان کردن قبول نداریم. اگر راوی بگه که قال المولا اکرم کل عالم و قال لا تکرم زیدا، شک داریم متصل است یا منفصل؟ اینجا ما چه جور بگیم از عدم مخصص متصل است؟ راوی نقل کرد دیگر، شهادت سکوتی هم نداد که امام در کنار اکرم کل عالمه نفرمود لا تکرم زیدا، شاید فرمود. اینجا ما اصلی نداریم که نفی کند وجود مخصص متصل را، شاید مخصص متصل بود و چون مجمل است لا تکرم زیدن مردد است بین زید ابن عم و زید ابن بک، اجمالش به عام سرایت می کند. تنبیه دوم اینه که بحث شده که این که مخصص مجمل مردد باشه بین متباینین، اگر متصل به عام باشه یا منفصل از عام باشه ثمره عملیه داره یا نه؟ بحث علمی محضه، به قول شماها بحث کاربردی نیست. اون وقت اگه بحث کاربردی نباشه طلبکار زیاد پیدا میکنیم که این بحثایی که کاربردی نیست اصلا چرا مطرح میکنید. سه مثال ذکر میشه برای اینکه ثابت بشه که این بحث کاربردی است، خوب هم کاربردی است. مثال اول، اگر این عام که مخصص مجمل دارد مردد بین المتباینین، یک مخصص مبین منفصل هم دارد، یعنی دوتا مخصص دارد، یک مخصص مجمل مردد بین المتباینین و یک مخصص منفصل مبین در یکی از این دو فرد. اکرم کل عالمین داریم، یک خطاب منفصل مبینی هم داریم، لا یجب و اکرام و زید ابن بکر، خیلی روشن. اون لا تکرم زیدا که مردده بین زید ابن بک و زید ابن عمر، اگه منفصل باشه از عام گفته میشه که مانع از انعقاد ظهور عام چون نیست، بلکه مانع از حجیت ظهور عامه، پس ظهور عام در وجوب اکرام زید ابن عمرو منعقد شد، ظهورش در وجوب اکرام زید ابن بکر منعقد شد. بعد که مخصص منفصل گفت لا تکرم زیدا، علم اجماری پیدا کردیم به تخصیص عهدهما و این موجب شد تعارض کنه اصالت العموم در زید ابن عم با اصالت العموم در زید ابن بکر. اما این علم اجمالی با اون مخصص منفصل مبین منحل شد. علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو ظهور حجت نیست، یا ظهور این عام نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمرو، یا ظهور این عام نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر. این علم اجمالی به برکت مخصص منفصل مبین منحل می شود. یقینا دیگر ظهور عام نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر حجت نیست به علم تفصیلی، اما نسبت به زید ابن عمرو شک در تخصیص داریم. اصالت العموم نسبت به او جاری می شود بلا معارض. اما گفته میشه اگر این مخصص مجمل متصل به عام بود، اکرم کل عالم الا زیدا، این مخصص مجمل نه اینکه مجمل لناست اما مجمل للعرف نیست. من چون از پشت کوه قاف اومدم نمیدونم این زید ظهور دارد در کدام یک از این دو زید، و الا عرف عام اگر میپرسیدیم میگفتن، میخندیدن به ما میگفتن خب معلومه که مقصود از زید کیه. نه، خود عرف عام میگن ما دو تا زید داریم، کدوماشو میگی؟ اصلا این مخصص متصل مجمل مانع از انعقاد ظهور این خطاب عام میشه، هم در مورد اکرام زید ابن عمرو هم در مورد اکرام زید ابن بکر. دیگه هیچ کدام از این دو ظهور منعقد نمیشه. خب بعد که این مخصص منفصل مبین اومد، انقلاب که پیش نمیاد که اون ظهوری که منعقد نشده بود حال منعقد بشود در وجوب اکرام زید ابن عمرو، این که نمی شود. و لذا برخی ممکنه بگن خب هازا ثمرتون. جواب همونطور که در بحوث گفتن اینه که ما در مورد مخصص مجمل متصل هم راه داریم برای منحل کردن علم اجمالی. یک وقت مثال همینه که اکرم کل عالم الا زیدا، و زید از نظر مولا واقع معینی داره، چون مراد استعمالی مولا رو هیچ کس نداند، خودش که میداند. این خطاب اکرم کل عالم الا زیدا، بله ظهور در وجوب اکرام زید ابن عمرو به عنوانه تفصیلی ندارد، ظهور در وجوب اکرام زید ابن بکر به عنوان تفصیلی ندارد، یقینا در هیچ کدام ظهور ندارد، قبول. اما ظهور دارد در وجوب اکرام غیر المراد من المخصص. ما یک مراد از مخصص داریم، مراد از مخصص اونی که مراد مولاست از مخصص فی علم الله معلومه، مثلا زید ابن بکره، غیر او میشه زید ابن عمر. ظهور پیدا منعقد میشه در اکرم کن لالمن الا زیدن، در این که اون فردی که غیر مراد است از مخصص متصل داخل در عموم است. این ظهور منعقد میشه در این عنوان انتزائی. و این یعنی یک قضیه شرطیه تشکیل میشه که لو لم یجب اکرام و زید ابن عمرو لوجب اکرام و زید ابن بکر، لو لم یجب اکرام و زید ابن بکر لوجب اکرام و زید ابن عمرو. اون مخصص مبین میگه من شرط این قضیه شرطیه رو که لو لم یجب اکرام و زید ابن بکر لوجب اکرام و زید ابن عمرو رو احراز میکنم براتون، میگم لا یجب و اکرام و زید ابن بکر. شرط رو احراز کردی جزا احراز میشه دیگه. لولم یجب اکرام و زید ابن بکر لوجب اکرام و زید ابن هم تمام شد. مشکل در جایی است که واقع معینی نداشته باشد اون مخصص. مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت فرض کنید ما یک آب داریم، یک لباس داریم، علم اجمالی داریم، یکیش نجسه. مقید لبی متصل میگه هر دو نمیتونه اصل طهارت داشته باشه، ولی اگر شارع برای هیچ کدام اصل طهارت قرار نداشته باشه، اون معلومه بالاجمال من تعین نداره که اونی که من علم اجمالی دارم اصل طهارت نداره صوبه یا آبه، چون فی علم الله هیچ کدام اصل طهارت ممکنه نداشته باشه. ایشون در بحوث گفتن خب ما که گفتیم دو تا ظهور ناقص پیدا میکنه کل شیء نظیف، ظهور ناقص، ظهور در این که اصل طهارت برای آب هست به شرط کذب ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای صوب. یعنی در ظرف کذب این ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای صوب، ظهور میگوید در این خطاب که اصل طهارت در آب هست. و همینطور یک ظهور دیگری، ظهور ناقص دیگری در صبح هست. میگه در فرض کذب ظهور این کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای آب، ظهور خطاب میگوید اصل طهارت دارد این صبح. دو تا ظهور ناقص، یا به تعبیر دیگر بگید اصل طهارت دارد این آب به شرط نجاست اون صبح، اصل طهارت دارد اون صبح به شرط نجاست آب. حالا یک مخصص منفصل مبینی آمده گفته هر کدوم از این آب یا خاک حالت سابقش نجاسته فلا تنقض الیقین به شک، و اون صبح حالت سابقش نجاسته، پس اعراض میکنیم که اون نجسه. و شرط اصل طهارت در آب این بود که اصل طهارت دارد آب به شرط نجس بودن صبح. استصاب احراز کرد این شرط را. خب از صبح نجسان، پس اصل طهارت برای آب جعل شده. پس این مثال درش هیچ ثمره‌ای بین مخصص متصل و منفصل نیست. در تعلیقه بحوث گفتن اما دو ظهور ناقص که ما فاتحهشو خوندیم چهلومش هم گذشت ولش کنید. خیلی اما این که شما میگید حتی در اون مثال لا اکرم کل عالم الا زیدن. میگه ظهور دارد این خطاب در وجوب اکرام فرد آخر غیر ما من هو مراد من المخصص. اگه مراد از مخصص زید ابن بکر است، فرد آخر میشه زید ابن عم. آقا این ظهور، ظهور ثالثیه. اما دو تا ظهور داریم، ظهور در وجوب اکرام زید ابن عمرو، ظهور در وجوب اکرام زید ابن بکر. خب با اون مخصص متصل مجمل هر دو ظهور نابود شد. آها عنوان مشیر به دو تا ظهور نابود شده که دیگه ارزشی نداره. ولی زا گفتن ما این ثمره، ما این مثال رو به عنوان ثمره قبول داریم، قبول داریم. وقتی مخصص مجمل متصل بود اصلا نابود میکنه ظهورها را. و ظهور اجمالی عنوان مشیر الفرد الاخر غیر ما هو مراد من المخصص. آقا این ظهور ثالثی نیست، ما دو فرد بیشتر نداریم. زید ابن عم، زید ابن بکر ظهوراشو منعقد نشد، تموم شد و رفت. ولی اگر مخصص منفصل باشه ظهورها منعقد شده. وقت بله اون بیان درسته که ما علم اجمالی به تخصیص احد ما را با علم تفصیلی به تخصیص زید ابن عم منحل میکنیم، به زید ابن علم تفصیلی به تخصیص زید ابن عقبت منحل میکنیم. این اشکال تعلیق بحث درست نیست. آقا چه اشکالی داره؟ در اون مثال اکرم کل عالم الا زیدن، آقا چه اشکالی داره ما ظهور ثالث داشته باشیم؟ ما فرد ثالث نداریم در خارج، نه اینکه ظهور ثالث در خطاب نداریم. بابا به حضرت عباس این اکرم کل عالم الا زیدن ظهور دارد که بیش از یک بیش از یک فرد تخصیص نخورده است. و نگم الا زید ابن عمرو و زید ابن بکر، ظهورش این است که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است. یعنی ظهور دارد در این که اون فردی که غیر از مراد مولاس از زید باقی است تحت عموم. خب این ظهور هست، چرا اینا این کار میکنید؟ پس در جایی که واقع معینی داره اون مراد مولا از مخصص، اشکال نکنید دیگه. اگه اشکالی دارید در اون جایی که واقع معینی ندارد اشکال کنید، مثل کل شیء نظیف. اون جایی که یک آب یک لباس، من میدانم هر دو اصل طهارت نداره، شاید هیچ کدوم نداشته باشه، اونجا ما چون احتمال میدیم ثبوتن شارع اصل طهارت رو در آب جعل کرده باشه، یا اصل طهارت رو در صبح جعل کرده باشه، ترجیح بلا مرجح نیست، اونجا هم ما همینو میگیم. چه اشکال داره؟ قابل ادعا است که بگیم کل شیء نظیف ظهورش در این که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است از این عموم، چون مخصص لبی متصل گفت حداقل یک فرد باید اصل طهارت نداشته باشد، بیشتر از این که مقید متصل نگفت. ولی زمان مانعی ندارد ظهور این خطاب عام منعقد بشود، در این که فرد دیگر غیر از یک فرد از این دو طرف باقی است تحت عموم. و این واقعا تعین هم داره ها، یعنی واقعا اصالت و طهاره برای مولا جعلش مشکل نداره، جعل میکنه اصالت و طهاره رو تو آب. علم اجمالی من تعین نداره. ولی اونی که اصل طهارت مولا برای جعل میکنه که اون واقع معین میتونه داشته باشه. شعار آب رو امتیاز داده بر لباس، اصل طهارت در او جعل کرده، مشکل نداره که. کل شیء نظیف، یک وقت ادعای انصراف میکنید از هر دو طرف. خب ادعای انصراف بحث اثباتی است و مقرر بحوث کسی نیست که ادعای انصراف کند. این ادعای انصراف با آقای زنجانی میخوره. ادعای انصراف که نمی کنی، ظهور منعقد میشه در شمول اصل طهارت نسبت به فرد آخر، غیر اون یک فردی که یقینا تخصیص باید بخورن. بعد این قضیه شرطیه تشکیل میده که اگر لباس اصل طهارت ندارد، پس شاره برای آب اصل طهارت جعل کرده است. استصحاب نجاست میاد میگه که آب اصل طهارت چیز، لباس اصل طهارت ندارد. شرط ثابت میشه که اگر لباس اصل طهارت ندارد، پس شاره برای آب اصل طهارت جعل کرده. بله، گاهی دو طرف علم اجمالی متشابه همن. علم اجمالی دارم یکی از این دو لباس نجسه. اینجا احتمال جعل قاعده طهارت برای یکی دون دیگری ثبوتاً هم ممکنه بگیم نیست، خارج از فرضه. اینجا معنیش علم تفصیلی است به عدم جعل اصل طهارت برای این لباس و اون لباس، خارج از بحث میشه. این علم تفصیلی میشه دیگه، علم اجمالی نمیشه که. بحث ما در علم اجمالیه به مخصصه. خب پس به نظر ما این مثال اول نمیتواند ثمره باشد و بیان تعلیقه بحوث درست نیست، اما مثال دوم رو ببینیم چیست. ساعت چیه؟ مثال دوم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.